واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان منابع طبیعی کشورش را مالکیت اکثریت قاطع ادبای افغانستان خواند و گفت که منابع آن کشور برای یک اقلیت دوست‌ها و غاصبین نیست. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه که در مراسم برنامه افتتاح انکشاف نظام زمینداری در افغانستان در ارگ صحبت می‌کرد گفت باید از املاک دولتی استفاده اعظمی شود و هیچ زمین دولتی مربوط وزارتخانه‌ها و یا نهاد دیگری نیست، بلکه ملکیت ادبای افغانستان است.
منابع ما برای مردم ما، نه برای یک اقلیت، نه برای دوزا، نه برای غاصبین. و دایی هر نوع مقاومت باشه مشکنانیم.
آقای غنی تاکید کرد که برنامه سرتاسری اراضی افغانستان به گونه درست آن عملی خواهد شد و هر گونه بی‌توجهی در این بخش قابل قبول نیست. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما گزارش نهایی سال 2017 خود را در مورد ارقام کشته‌ها و زخمیان غیر نظامی افغان نشر کرد که در مقایسه با سال 2006 میلادی تلفات افراد ملکی 9% کاهش را نشان می‌دهد. این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد بیان می‌کند که در جریان سال 2017 10453 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. گزارش اذعان داشته که 3438 ملکی افغان در جریان نبردها، درگیری‌ها، بمباردمان و حملات انتحاری کشته و 7015 تن دیگر زخمی گردیده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه عالی پاکستان روز پنجشنبه حکم بازداشت حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان را در ایالات متحده صادر کرد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان نیز از پلیس انترپول خواسته تا آقای حقانی را شدیداً هشدار دهد، کسی که با وجود حکم محکمه جهت سمایه حاضر نشده است. قضیه در مورد یادداشت است که ادعا می شود سفیر پیشین پاکستان در امریکا و مایک میلن، فرمانده پیشین اردوی ایالات متحده، در 2011 درباره کشتن اسامه بن لادن نگاشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز تهران را به قصد هند ترک گفت. آقای روحانی در سفرش به هند خواستار میلیاردها دلار سرمایه گذاری هند در ایران خواهد شد. هند با سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران در تلاش دستیابی به افغانستان و بازار کشورهای آسیای میانه است. رئیس جمهور ایران نیز بر اهمیت سرمایه گذاری هند تاکید کرده است.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت هست و مسئله چابهار و اتصال هندوستان از طریق چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
پس از توافق هسته‌ای جهان با ایران و کاهش تحریم‌ها بر تهران، هند در سال 2015 اعلام کرد که حداقل 20 میلیارد دلار در کار گسترش و اعمار بندر چابهار و فابریکه های تولیدی پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، در مراسم یادبود از کشته شدن یک فرمانده حزب الله گفت که انتقام عماد مقنیه، فرمانده پیشین نظامی حزب الله لبنان را از اسرائیل خواهند گرفت. گروه حزب الله اسرائیل را در انفجار بم 2008 در دمشق مقصر می‌داند که در آن مقنیه کشته شد. سلیمانی تهدید کرد که انتقام کشته شدن فرمانده حزب الله را با محو نابودی رژیم صهیونیست خواهند گرفت. تاکنون مقامات اسرائیلی در این رابطه واکنش نشان ندادند، اما ایران اسرائیل را همواره به نابودی تهدید می‌کند. علی خامنه‌ای رهبر ایران در 2015 میلادی گفته بود که اسرائیل در 25 سال منقرض خواهد شد. عده‌ای از باشندگان فلوریدا روز پنجشنبه گرده هم آمده به خاطر کشته شدن 17 تن در گلوله‌باری عصر چهارشنبه در یک لیسه آن ایالت عزاداری می‌کنند. مقامات امنیتی در تلاش پیدا کردن دلیل گلوله‌باری جوان 19 ساله بر شاگردان مکتبند. روز گذشته حمله کننده‌ای که نیکولاس کروز شناسایی شده قبل از رخصتی شاگردان لیسه مرجوری استونمن دوگلاس فلوریدا وارد ساختمان شد و به گلوله‌باری پرداخت. حمله کننده که بازداشت شده است به خاطر بی‌انضباطی از مکتب اخراج شده بود. رویداد خونین چهارشنبه مرگبارترین گلوله‌باری در یک مکتب در ایالات متحده می باشد. در سال 1999 میلادی در یک رویداد مشابه در یک لیسه در کلرادو 12 تن کشته شده بودند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که کشورش و ترکیه روی اختلافات رو به افزایش میان دو کشور در مورد جنگ سوریه مذاکرات علنی داشته و زمینه‌های مشترکی را در میابند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
جیم متیس قبل از نشست وزرای دفاع ناتو گفت باور من این است که زمینه های مشترکی در این عصر وجود دارد و ما در تلاش پیدا کردن آن هستیم. وزیر دفاع ترکیه گفت که از همتای امریکایی خود خواسته است و واشنگتن به حمایت خود از جنگجویان کرد سوری خاتمه دهد و آنها را از نیروی دموکراتیک سوریه که حمایت امریکا را با خود دارند و علیه گروه داعش می جنگند جدا سازد. پس از کشیدگی روابط میان انقره و واشنگتن روی عدم تسلیم دهی فتح الله گولن ملای با نفوذ ترکی مستقر در امریکا، حمایت واشنگتن از کردهای سوری تشنج میان این دو متحد پیمان ناتو را بیشتر ساخته است.
ادامه چند خبر از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای امنیتی مصر از آغاز عملیات بزرگ نظامی عمدتاً در جزیره سنایان کشور 53 تنرو را کشتند. تعمر الرفاعی سخنگوی اردوی مصر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای امنیتی آن کشور 5 تنرو 680 تن به شمول افرادی که اردوی مصر آنان را عناصر جنایتکار خوانده است و مردم مظنون را به اتهام همکاری با جنگجویان توقیف کردند. عملیات نظامی روز جمعه در شمال و مرکز سینای و مناطق سرحدی مصر بولیویا آغاز شده است. عملیات تندروان از 2013 به این سو به ویژه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در آن کشور شدت گرفته است. حکومت اسرائیل از جامعه بین‌المللی خواسته است چندین پروژه انکشافی را در نوار غزه تمویل کند تا از این طریق از بروز فاجعه بشری در آن منطقه جلوگیری شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در واکنش به این پیشنهاد، حکومت قطر گفته است که به چنین تقاضای پاسخ مثبت نخواهد داد و سایر کشورها نیز خواسته است به درخواست اسرائیل پاسخ منفی دهند. اما تا حال واضح نیست که آیا سایر کشورها به تمویل پروژه‌های نوار غزه تمایل خواهند داشت یا خیر. در همین حال، بانک جهانی گفته است که اسرائیل حالا درک می‌کند که بحران بشری در غزه در حال رشد است و مردم آن را متأثر. بانک جهانی همچنان گفته است که بیش از 40% نیروی کار در غزه از بیکاری رنج می‌برد، آب نلها غیر قابل نوشیدن است و مردم در یک شبانه روز فقط برای چند ساعت محدود به برق دسترسی دارند.
و خبر آخر هم این که منشی عمومی ناتو میگوید متحدین آن پیمان پلان دارند ماموریت آموزش نظامی را در عراق گسترش داده و بغداد را کمک کنند تا اکادمی ها و مکاتب جدید را برای نیروهای امنیتی خود ایجاد کند. یانز استولتنبرگ روز پنجشنبه گفت که این ماموریت گسترش خواهد یافت، اما نگفت که به چه تعداد نیروی ناتو در آن عملیات و برنامه دخیل خواهد بود. دیپلمات های ناتو که نخواستند نامشان افشا شوند گفتند که گسترش ماموریت آموزش نظامی احتمال دارد تا 200 نیروی نظامی را در بر گیرد. انتظار می رود آموزش نظامی اردوی عراق در بغداد، اربیل و سایر شهرهای آن کشور به شمول مناطق سرحدی با اردن انجام شود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی سنبت با تقدیم گزارش این بخش برنامه بر علاوه گزارش دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما، گزارش در مورد یک کنفرانس خبری که در ختم نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل صورت گرفته است، گزارش را یا مصاحبه را به سمع شما می رسانیم. همچنان نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت در کابل برگزار شده. جزئیات این گزارش را برتان تقدیم می کنیم. سال 2018 که انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده برگزار می شود، جزئیات بیشتر را در این مورد برای شما تقدیم می کنیم. امیدوار هستیم که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. اما در نخست، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما اعلام کرده است که در سال 2017 میلادی تلفات غیر نظامیان در مقایسه با سال 2016 در افغانستان 9% کاهش یافته است، ولی تلفات ناشی از حملات انتحاری تا 7 10% افزایش یافته است. این نهاد با نشر گزارش سالانه اش میگوید که در سال 2017 3500 غیر نظامی کشته و بیش از 7000 غیر نظامی زخمی شدند. شرح بیشتر محتویات این گزارش سالانه یونما را از حسیب مودودی میشنوید.
اکثریت افراد ملکی که کشته شده اند
یونما امروز گزارش نهایی سال 2017 میلادی درباره تلفات غیر نظامیان را پخش کرد، گزارشی که به زوایای مختلف چگونگی قربانی شدن افغان ها پرداخته است. بر بنیاد این گزارش در 2017 میلادی 3438 غیر نظامی کشته و 7015 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند، رقمی که یک کاهش 9% را نسبت به 2016 میلادی نشان می دهد.
تلفات افراد ملکی را ثبت می نماییم.
در گزارش یونما همچنان آمده است که در 2017 میلادی زنان و کودکان نیز قربانیان اصلی جنگ افغانستان بودند، چنان که در این سال 359 زن کشته شدند و 865 زن دیگر زخم برداشتند، که این آمار افزایش 5% را در تلفات زنان نشان می دهد. در این سال 861 کودک نیز کشته شدند و 2318 کودک دیگر زخم برداشتند. استخدام و سوء استفاده جنسی از کودکان در صفوف مخالفان مسئله دولت نگرانی دیگر است که یونما میگوید باید با آن پایان داده شود.
ما نگران این هستیم که امسال هم شاهد آسیب بیشتر غیر نظامیان خواهیم بود، مگر اینکه اقدامات لازم از سوی همه طرفهای درگیر روی دست گرفته شود تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود.
بر بنیاد گزارش یونما غیر نظامیان در ولایت‌های کابل، هلمند، کندهار و فاریاب بیشترین تلفات را متحمل شده. در این گزارش انتحار و انفجار عوامل بزرگ تلفات غیر نظامیان گفته شده است. جنگ های زمینی، حملات هوایی، قتل های هدفمند، انفجار مواد منفلق ناشده نیز از غیر نظامیان قربانی گرفتند. یونما ادامه این وضعیت را غیر قابل قبول می خواند.
حملات انتحاری و پیشده گروهی که باعث کشته شدن تقریبا 2300 غیر نظامی شده است، 17% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و بلندترین رقم است که یونما از سال 2009 تا کنون به ثبت رسانیده و اکثر این حملات در شهر کابل به وقوع پیوسته است.
در این گزارش گفته شده است که مخالفان مسئله دولت عامل 65% این تلفات بودند، چنان که پس از گروه طالبان که عامل 42% تلفات گفته شده است، داعش و سایر گروه‌های مخالف به ترتیب عاملین این تلفات بودند. نظامیان افغان، نیروهای خارجی و نیروهای وفادار به دولت افغانستان نیز عاملین 20% تلفات غیر نظامیان گفته شدند.
ما کوشش کردیم که در حملات هوایی ما به ملکیت تلفات وارد نشوند. شما نشونید و شما دیدین که در بدخشان ما حملات وارد کردیم، ضربات وارد کردیم، یک نفر ملکی هم تلفات نداریم.
و حتی در بعضی موارد ساعتها حملات و آنچه را که ترورستا در بعضی ساحات انجام میتن طولانی میشه تا ای که ما به مردم ملکی آسیب نرسه و کسی خدای نخواسته تا مجروح هم نشه. اما نمونه حمله کانتینینتال و ده ها مورد شما داریم که یک دلیلش که همیشه مورد سوال شما بودیم که چرا اینقدر زمانگیر میشه همیست که به مردم ملکی آسیب نرسه.
با این حال در سال 2017 میلادی یونما کشته شدن 160 نفر و زخمی شدن 252 تن در 6 حمله به عبادتگاه‌ها و رهبران مذهبی را از سوی داعش ثبت کرده است. در این گزارش حمله 31 ماه می در 4 راهی زنبق خونین ترین رویداد در 8 سال اخیر در افغانستان گفته شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، منشی عمومی ناتو در کنفرانس خبری امروزه در ختم نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که هر پروسه‌ای که منجر به صلح گردد و هر گروه شورشی که بخواهد به حکومت افغانستان بپیوندند، ناتو از آن حمایت میکند. او همچنان در مورد تلاش ناتو به توسعه آموزش نیروهای امنیتی افغان صحبت کرد. در این کنفرانس خبری جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که اگر گروه طالبان به مذاکرات صلح نپیوندند، فشار نظامی خود را بیشتر می سازیم. محمد احمدی با لیلا ماسدی، خبرنگار مقیم بروکسل که در این کنفرانس خبری حاضر بود، صحبت تلفنی داشت که این مصاحبه با صحبت‌های خانم سیدید در این مورد شروع می شود.
سرمنشی ناتو و همچنان وزیر دفاع امریکا نشست خبری داشتند که هر کدام در رابطه با مسائل افغانستان صحبت کردند و امروز که روز پایانی نشست وزرای دفاع ناتو هست روی مسئله افغانستان صحبت شد و یک بار دیگر یانس استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو حمایت کشورهای عضو ناتو را در مورد حکومت وحدت ملی ابراز کرد و گفت که ما تا زمانی که نیاز باشد در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاد خواهیم بود و از طالبا خواست که از طریق گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. اگر در این صورت اینا حاضر به گفتگو نشن ما فشارهای نظامی را بیشتر می سازیم تا بالاخره اونا مجبور شوند که به صلح بپیوندند و همچنان در رابطه با این که طالبان نامه را به مقامات امریکایی ارسال کردن هم ازش ما پرسیدم، اونا گفتن که هر برنامه یا هر پروسه که منجر به سال گرده و هر گروه شورشی که بخواید به حکومت افغانستان بپیونده ما از او استقبال میکنیم و گفت که باید طالبا بدانند که جنگ رای حل نیست و اونا متیقن به این شدن که نمیتونن از طریق نظامی به پیش برن، بناهن اینا مجبور هستن که از طریق مذاکره با حکومت افغانستان به سال بپیوندن. هرچند از نیروهای امنیتی افغانستان هم صحبت کرد و گفت که مشکلات هنوز هم وجود داره و ما هم در چوکات ماموریت حمایت قاطع تلاش میکنیم با کشورهای پارتنر یا شرکای ناتو که برنامه آموزشی خود وسعت بتیم و بیشتر بتانیم نیروهای امنیتی را آموزش بتیم. تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان خواهیم بود و دلیل که ما نیروهای خود زیاد میبخشیم هم این هست که ما شاهد حوادث بسیار خونبار بودیم و همچنان گفت که طالبا از خشونت دست نبرداشتن و به می دلیل است که ما با حکومت افغانستان ایستاد خواهیم بود و تلاش میکنیم که بتانیم صلح را در افغانستان شاهد باشیم و دیدگاه بسیار مثبت در قبال همکاری های دوامدار در مورد افغانستان وجود داشت و همچنان اینا گفتن که ما از کشورهای همسایه و منطقه می خواهیم که با حکومت افغانستان همکار باشن و اضافه کرد که اجگاه مسئله افغانستان بدون همکاری های منطقوی حل نمیشه و تلاش ما این است که تمام کشورها باید با حکومت افغانستان از طریق گفتگو بتانن به صلح دست بیافتند.
اخیرا یا چند روز پیش مقامات استخبارات ایالات متحده گفتند که وضعیت امنیتی در سال جاری در افغانستان وخیمتر میشه. آیا در این مورد هم صحبت های شد؟
مشخصا روی از این مسئله صحبت نشد، اما دیدگاه بسیار مثبت به خاطر ادامه همکاری ها وجود داشت. مثل همچنان جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا هم تاکید بر این کرد که ما فشار نظامی خود بیشتر می سازیم اگر طالبا حاضر نشن که به سال و گفتگو با پیوندن، به این منظور که یعنی هنوز هم تهدیدات طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان به وجود داره که کشورها تلاش میکنن تا بتانن اونا را طریق گفتگو به سال دعوت بکنن و دلیلش هم این هست که ما شاهد عملات بیشتر هوایی در جاهایی که طالبان حضور دارن بودیم و وزیر دفاع امریکا هم تاکید کرد که اگر حاضر نشن یعنی از طریق جنگ و از طریق حملات بیشتر ما اونا را مورد هدف قرار میتیم تا بتانن اونا حاضر به گفتگو شوند.
موضعی سخت اخیر ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان و حمایتش از گروه های دهشت افغانی که بر علیه نیروهای امریکایی و افغان مبارزه میکنن و از اونها حمایت میکنن، آیا صحبت هایی شد که فشارهای بیشتر بر پاکستان اینا روی دست دارن؟ در این مورد چه صحبت هایی شد؟
دقیقا در این رابطه هم یک روز قبل از نشست وزرای دفاع نشست خبری سفیر دائمی امریکا در ناتو بود که از او پرسان کردم در رابطه با این سوال شما مشخصا. خانم کیبلی گفت که ما خواهان همکاری های بیشتر پاکستان با افغانستان هستیم و پاکستان باید تلاش بکنه که چگونه میتونه طالبان را به میز گفتگو بکشانه و باید یعنی صادقانه در کنار ما ایستاد شوند، با ناتو ایستاد شوند، با حکومت افغانستان یک جا اینا مشترکاً کار بکنن تا بتونن مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل بکنن. و یک بار دیگر خانم بیلی هم تاکید به این کرد که مشکل افغانستان بدون همکاری های منطقوی حل نمیشه و ما تلاش میکنیم که بتانیم تمام کشورهای منطقه را با هم یک جای در میز گفتگو بیاریم و رای بیرون رفت از این مشکلات پیدا بکنیم. موضوع بسیار جالب و مهمه که ما میخواییم به او اشاره بکنم، مسئله کشور چین است که ما هم شاید بمباردمان تیارای بدون سرنشین در شمال افغانستان مخصوصا در ولایت بدخشان بودیم که گفتن پایگاه طالبان را مولد حمله قرار داد و ای در سرحد چین است. سوال شد که در حال حاضر کشور چین میخواهد که پایگاه نظامی در افغانستان و مخصوصا در سرحدات چین داشته باشه، نظر مقامات ناتو را خواستن و آقای استولتنبرگ گفت که ما از هر پروسه که به سال به پیونده حمایت میکنیم، اما در رابطه با مسئله پایگاه نظامی کشور چین در افغانستان نه تایید کرد و نه رد کرد، به این منظور که گفت ما راپورهای را دیدیم که نشان بده چین در حال ایجاد پایگاه است، اما جواب مثبت نداد، یعنی رد میشه بگویم که نه رد کرد نه تایید، ولی گفت که حکومت افغانستان در این مورد باید ابراز نظر بکنه و هر تصمیمی که حکومت افغانستان میگیره ما از او حمایت میکنیم. و بالاخره گفت که چین هم از جمله کشورهایی است که به خاطر تامین صلح در افغانستان تلاش داره و ولی باید با همکاری و هماهنگی حکومت افغانستان کار بکنن و همکاری های منطقوی در این راستا بسیار زیاد مهم و اساسی هست تا بتونیم به یک نتیجه مثبت دست پیدا بکنیم.
با سپاس از شما خانم لیلما سدید، خبرنگار مقیم بروکسل که از پایان نشست وزرای دفاع ناتو گزارش دادند.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
بله شنوندگان گرامی، شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید و همچنان شما خبرها، گزارش ها، مطالب جالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را در وبسایت و همچنان در فیسبوک صدای امریکا دنبال کرده می تانید. در ادامه گزارش ها، نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید بر موقف گیری علما در برابر افراطیت کرده است. از سوی هم رئیس اجرایی هم میگوید که افغانستان از تفکر افراطی صدمه شدید دیده است. در این مورد نورالله شایان همکار رادیو آزادی گزارش میدهد.
علمای کشورهای هند، ایران، مصر، پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در کابل گرد هم آمده و علیه افراطیت روی یک استراتژی کار میکنند. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید کرده است که باید علما در برابر افراطیت موقف گیری کنند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور که در این نشست حضور داشت گفت افراطیت یک گروه اقلیت است و یقین دارد که این گروه شکست میخورد.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشد بعد زمینه برای رشد افکار افراطی پیدا میشه و اگر ما صف منسجم اعتدال و سطحیت منسجم تر بسازیم، من یقین دارم که افراطیت که اقلیت است افراطیت شکست میخواد.
نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت از سوی نهاد موسوم به انستیتیوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب بر راه انداخته شده است. اشتراک کنندگان این نشست همه تاکید دارند که افراطیت در دین اسلام جا ندارد و سبب تباهی کشورهای اسلامی شده است. اشتراک کنندگان این نشست همچنان هویت افراطی را نفی کردند. هدف اصلی نشست تعیین استراتژی مبارزه فرهنگی با افراطیت و بسیج نیروهای فکری فرهنگی برای دفاع از هویت اعتدال و امنیت است. اشتراک کنندگان نشست با صدور قطعنامه‌ای از مسلمانان و علما خواستند تا از فکر افراطی بیزاری جویند و همچنان از سیاستمداران کشورهای مختلف خواسته شد تا جایگاه ابزاری برای افراطیت ندهند. تا حال چندین نشست بین المللی صلح در پاکستان، روسیه، ترکیه، کابل و برخی کشورهای دیگر برگزار شده اما جلو افراطیت گرفته نشده و صلح در افغانستان تأمین نشده است. از سوی حماجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید باید جلو راههایی که افراطیت را به وجود آورده گرفته شود.
وقتی که ما صلح را میزنیم، صلح یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه. ما اونو افراطیت را تردید میکنیم، اونو وسطیت را میخواهیم، اونو اعتدال را میخواهیم که او در جامعه انسان ها را در بین خود بر زندگی کردن آماده بسازه.
از سوی هم نعمت الله غفاری یک عضو ولسی جرگه گفت برخی گروه ها از آیات دین اسلام سوء استفاده می کنند و قتل 7 میلیارد انسان را جایز می خوانند که نیاز است تا علما در این زمینه به مردم وضاحت بدهند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در آخرین گزارش ای بخش برنامه، 17 فوریه هفتمین سالگرد آغاز انقلاب لیبی است که با سرنگونی خونین معمر القذافی رهبر طولانی مدت آن کشور در اکتبر 2011 توأم بود. 7 سال بعد از آن این کشور در تمام ستا با سقوط مواجه بوده و در آشوب به سر می برد. این در حال است که قاسیان سلامی نماینده ملل متحد برای لیبیا پلان را طرح کرده است تا انتخابات در آن کشور تا پایان امسال برگزار گردد. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه می رساند.
برای 7 سال گذشته جوان و پیر در 17 فوریه در میدان شهر ترابلس با برافراشتن بیرقها از این روز تجلیل به عمل می آورند و این امید را در سر می پرورانند تا یک آغاز جدید منتظر کشورشان باشد. قذافی اکنون به تاریخ مبدل شده است اما رویاهای مردم لیبیا هنوز تحقق نیافته است. مردمان لیبیا سروری را که در ابتدا داشتند اکنون به خاطره مبدل شده است. حیات مردمان عادی لیبیا به طور فزاینده پیچیده تر می شود. مراقبت های صحی ناکافی، تورم گسترده و نبود پول نقد. حتی مواد سوخت نیز در این کشور غنی از تیل با مشکل دستیاب می گردد. در عرصه سیاسی از روزهای اغتشاش در سال 2011 به این سو تحولات عمده رونما نگردیده است. گروه های مسلح علامت از اختلاف عمیق است و حکومت وحدت فعلی مشکلات زیادی در حکومت داری دارد. تیم ایتن عضو تحقیقی چتهام هاوس می گوید
The UN-backed government of national accord has very little command and control over Tripoli.
حکومت وحدت ملی که ملل متحد از آن پشتیبانی می‌کند، سلطه کمتری بر ترابلس دارد و با کمک متحدین خیش در میان گروه‌های مسلح متکی می‌باشد. این حکومت بیرون از ترابلس حتی همین قد کنترل را نیز دارا نمی‌باشد.
با وجود این هم ملل متحد پلان وسیعی را برای باثبات سازی لیبیا طرح کرده است تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تا ختم امسال برگزار کند. این پلان با کندی به پیش می رود. غسام سلامی نماینده ملل متحد برای لیبیا می گوید
چندین شرایط انتخاباتی مطرح است. ما تا حال تنها توانستیم تا یکی از این شرایط را آماده بسازیم و آن ثبت نام رای دهندگان می باشد.
در حالی که ملیشه‌های مختلف مسلح همان طور که در سال 2011 بودند هنوز وجود دارند، از این سبب ناظران اوضاع لیبیا شک دارند تا انتخابات برگزار گردد. تیم ایتن عضو تحقیقی چتهام هاوس می گوید
The conditions aren't in place for them to take place properly. There won't be
شرایط لازم برای انتخابات اصولی فراهم نمی باشد. هیچ کسی نمی تواند امنیت آن را تضمین کند. چطور ملل متحد میتواند تضمین کند تا طرفهای مختلف نتایج آرای مردم را میپذیرند؟
خلاف 7 سال قبل اکنون دلیل معقولی برای تجلیل از انقلاب لیبیا وجود ندارد. برای لیبیایی ها این به یک واقعیت روزانه زندگی مبدل گردیده است که چگونه با چندین پارچگی کشور برخورد کنند. متخصصین امور به این عقیده‌اند که برای آوردن صلح و وحدت در لیبیا باید مساعی زیاد به خرج داده شود و این به حیث یک رویا برای لیبیایی ها باقی میماند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشین.